با نام و یاد خدا و با سلام و عرض ادب خدمت استادان و دوستان عزیز، خیلی مردم عرض میکنم خدمت تک تک سروران عزیز که در این بعد از ظهر که چندان هم وقت مناسب برای این دو نشست ها نیست تشریف آوردن و دعوت موزه علم فناوری رو برای بحث ترویج علم پذیرفتن. من چون دبیر این مجموعه نشست ها هستم، من تکلیف کردم که من چند دقیقه هم خیلی مردم بگم هم یه مقدار در مورد این برنامه توضیح بدم. از استاد عزیزم آقای فرزادخواه، استاد بزرگوار، شخصیت ممتاز اندیشمند کشورمون هم تشکر میکنم که سخنران امروز هستن و از محضرشون یاد میگیریم. بحث ها و سخنرانی های علم و ترویج علم که این در واقع دومین سخنرانی اون هست، با این هدف برگزار میشه که ما بتونیم از منظرهای میانرشته‌ای و فرارشته‌ای راهبردها و مسئله های ترویج علم در جامعه رو برای خودمون فهم‌پذیر کنیم، ببینیم که در دوران معاصر ما با علم چه کاری کردیم، چه کاری میتونیم بکنیم و اینکه چطور میتونیم علم رو همگانی بکنیم. اخیراً یک سخنرانی از یکی از استادا دیدم درباره ترویج علم، نتایج تحقیق رو اعلام میکرد که تو شبکه‌های تلگرام هم پخش شد و احتمالاً دیدیم. نکته جالبی داشت، گفتش که بر اساس تحقیقاتی که انجام دادن، دانشمندان و نخبگان مولد علم که به تعبیر ایشون 1% جامعه علمی را تشکیل میدن، اینها به مقداری که دانششون در جامعه رواج پیدا میکنه به همون مقدار خلاق‌تر میشن، انگیزه پیدا میکنن و رواج علم در قاعده هرم جامعه تأثیر مستقیم داره در شکل‌گیری، تولید و خلاقیت علم. نکته‌های جالبی رو این پژوهش که اخیراً انجام شده بیان می‌کرد، اینکه وقتی که دانشمندی، محققی، اندیشمندی اندیشش منزوی میشه، به گوش جامعه نمیرسه، اندیشش اون بازخورد خودش رو جامعه پیدا نمی‌کنه، به تدریج انگیزش رو از دست میده و چشمه جوشان خلاقیتش خوش میشه. من هم واقعیتش اینه که این رو بر اساس تجربه زیسته خودم دیدم که دانشگاهیان، دانشمندان، محققان در هر رشته‌ای که باشن عمیقاً تحت تاثیر این هستن که چقدر دانش اونها میتونه در جامعه به صورت صدا، در واقع صدای جامعه باشه، حالا چه در رشته شیمی باشه یا پزشکی یا ریاضیات یا فلسفه، علوم اجتماعی یا هر دانش دیگه. این تحقیق مسئله ترویج علم در ایران رو به نوعی به نظر من از نو بازخوانی باید کرد در پرتو این تحقیق. نه اینکه تا به حال ما شاید تصور میکردیم که مثلا تراکم دانشمندان در جامعه ما کمه که علم به حد کافی روش نکرده. تحلیلی که عبدالسلام، فیزیکدان معروف، فیزیکدان پاکستانی معروف گفته بود که به طور نمادین اگر تعداد فیزیکدان ها به 250 نفر نرسه امکان توسعه علم فیزیک وجود نداره. ما هم تقریبا این تصور رو داشتیم که تو جامعه‌مون هست که گویا مثلا اگر رشته ها به طور نهادی توسعه پیدا کنن و دارندگان مدرک تحصیلی افزایش پیدا کنن، علم توسعه پیدا میکنه، توسعه علمی پیدا میکنه. به همین دلیل توی این دهه‌های اخیر به طور نهادی دانشگاه رشته ها رو توسعه دادیم. شاید به طور خودآگاه یا ناخودآگاه در پس پشت ذهن ما این بوده که تراکم و جرم دانش رو افزایش بدیم، پس دانش رشد میکنه. تحقیقات جدید داره نشون میده که اصلا قضیه اینجور نیست. شما هر چقدر تعداد دانشمندانتون رو دارندگان مدرک تحصیلی توسعه بدیم، دانش توسعه پیدا نمی کنه. آنطور هستی شناسی دانش اینه که دانش به مقداری که بتونه در میان عامه مردم رواج پیدا بکنه به همون اندازه امکان توسعه پیدا میکنه. به اعتقاد من این گزاره بسیار کلیدی مهمه که ما در موردش بیندیشیم، چون در ذهن عادی ما اینه که دانشمندان، اندیشمندان، نخبگان، تافتگان جدا بافته از جامعه هستن که اگه پول، امکانات، زیرساخت‌های نهادی براش رو فراهم بکنیم پس دانش توسعه پیدا میکنه. این پژوهشی که اشاره کردم که اخیراً یکی از محققان کشورمون ارائه کرد در یک سمپوزیومی و احتمالاً دیدیم، عمیقاً من تو فکر فرو برد که در واقع در این 150 سال اخیر ما تا اونجایی که من میفهمم، حالا استاد عارف فرزادخواهی که مورخ تاریخ علم هستن، بهتر مورخ دانشگاه هستن، بهتر از من این رو میدونن و توضیح خواهند داد. ما عمیقاً وارونه اندیشیدیم در این 150 سال گذشته، یعنی عمیقاً به این فکر نکردیم که پیوندی وجود داره بین قاعده هرم و اون یک درصد رأس هرم، و ما به هیچ عنوان دنبال این پیونده نبودیم و این باعث شده نه فقط اون قاعده رشد نکنه بلکه خود اون رأس هرم هم رشد نکنه. بیان دیگه این حرف تحقیقاتی که حالا در کارهای دوستو فرصد خواه و کارهای من و کارمیرا و دیگران هم باستاب پیدا کرده به یه زبان دیگه اینه، لازمه رشد علم دریافت منزلت اجتماعی است که نه فقط از طریق اجتماع علمی بلکه از طریق کل اجتماع به دست بیاد، و منزلت هم اینجا جایزه نیست که به کسی بدیم و بگیم اون منزلت پیدا کرده. اینجا منزلت حقوق نیست که به کسی بگیم حقوقش بالاتر ببریم و اون منزلت پیدا میکنه، یا ارتقای رتبه اداری در دانشگاه نیست که استادی بگیری یا نگیره. منزلت معناش اینجا اینه که اندیشمند و دانشمند احساس بکنه و ببینه که در جامعه‌ای که داره زندگی میکنه داره با اون جامعه ارتباط برقرار میکنه، اون جامعه او رو میفهمه، او جامعه رو دانشمند جامعه رو میفهمه، رابطه ارگانیکی بین رو برقرار شده، احساس سودمندی، اثر بخشی میکنه. حالا این اثر بخشی کلمه یکی گاهی باید احتیاط به کار برده به کار بردهش تو فضای امروزی ایران، چون اثر بخشی فوری تبدیل میشه، تغییر پیدا میکنه به اثر بخشی اقتصادی، یعنی پول در بیاری. نه، منظور من این نیست، منظور تحقیقات هم این نیست که دانش باید پول در بیاره. دانش باید سرمایه به ارتقا بده. سرمایه هم فقط سرمایه اقتصادی نیست، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، سرمایه نمادین، سرمایه سیاسی و البته به تبع سرمایه اقتصادی هم به وجود میاد. بنابراین مسئله مجموعه سخنرانی هایی که حالا امروز استاد ما فرصت خواه صحبت خواهند کرد و بعد از این هم ما از بشرهای مختلف گوناگون دعوت کردیم که این صاحب نظرانشون برای ما توضیح بدن که در فضای رشته اونها مسئله ترویج علم چیست در ایران معاصر، یعنی ما کجا در فهم کردن تاریخی روایت علم در جهان معاصر درگیری و مناقشه و بحثی پیدا کردیم که نتونستیم اون رو به سرانجام برسونیم. من روایت خودم رو خیلی کوتاه گفتم، من تصور میکنم که ما بین قاعده و هرم در واقع مشکل داریم. مشکلمون هم این نیست که نهادهاشو نداریم، مشکلمون اینه که اصلا تصوری که از روند زایش و رویش گسترش علم داریم تصور اجتماعی کارآمدی نیست. ما این واقعیت رو نمیدونیم که نمیدونیم، اینه که من یا شما یا کسی خاصی نمیدونه، در تصور اجتماعی اون جایی نگرفته که لازمه یه هستی شناختی گسترش و توسعه علم به این وابسته است که در حیات اجتماعی و حیات فرهنگی عامه مردم از هر گروه و قشری که هستن با هر ویژگی که هستن بتونن زیست جهان خودشون رو با عقلانیت جدید با معنای علم، با زبان علم درگیر بکنن. در اون صورت هست که دانشمند احساس منزوی بودن نمی کنه. البته این سخن رو استادم که مرحوم شد آقای قانه ایراد در اون کتابش بجه به علم در ایران و اسلام در مورد روحیه علم دوران شعوبیه که بحث میکنه، اونجا این رو نشون میده که اتفاقا خیلی جالبه که در قرون سوم و چهارم و پنجم هجری در تمدن اسلامی دوره‌ای که ما به اوج میرسیم، روحیه علمی در فضای اجتماعی ایران آن زمان شکل میگیره. شاید تصورش برای ما سخت باشه که اون مردم که سواد نداشتن، مثل امروز مثلا 85 درصد جامعه خوندن نوشتن بلدن، چطور بوده که میتونستن استدلال علمی کنن. استدلال علمی لزوما تو آزمایشگاه و ریاضیات نیست. استدلال علمی روحیه و فرهنگ و شیوهی از تفکر و شیوهی از خواستنه که به صورت نوعی فرهنگ تو زندگی اجتماعی جاری میشه. حالا امیدوارم که استادم آیدیف فرصدخواه به ما کمک کنن. در جلسه بعدی هم استاد عزیزم آیدیف شهادی خانیکی از منظر ارتباطات صحبت خواهند کرد و همینطور ما هر ماه این جلسات رو داریم و چقدر خوبه که امروز میبینم سالن پر شده و از شما عزیزان عاجزانه خواهش میکنم که جلسات بعدی ما هم بیان. به خاطر اینکه وقتی شما میان همون بحث قاعده و رأس هرمه، یعنی به عنوان نمایندگان جامعه وقتی حضور پیدا میکنی، خب این موزه که نهاده که داره اینو برگزار میکنه احساس میکنه کارش داره یه مقداری توی جامعه شنیده میشه، اثر میذاره، طبیعتا تشویق میشن، ترغیب میشن که یک نیازی رو پاسخ میدن. آرزو میکنم که نشست بعدی هم شما رو ببینیم. از استاد عزیزم جمال دکتر فرصدخواه سلام میکنم که تشریف بیارن برای سخنرانیشون. ایشون هم تشریف بیارن.